عدله تجرد نفس ناطقه رو بعضی از اون عدله گذشت و مقداری از عدله هم باقی موند. یکی از دلائلی که بر تجرد نفس مطرح می فرمایم از مباحث مشرقیه جناب امام فخر رازی. فخر رازی از علمای اشاعره هست، به صورت اون چرا که در افواه و اذهان هست که جزء گروه اشاعره هست، منتها ظاهراً تطورات و حالاتی را که بر جناب امام بر فخر رازی، حالا یه کلمه امام هم هی به لفظ بر جناب فخر رازی پیش آمده، حالاتش تطوراتش نشون میده که کشونده شدن به طرف دامن ولایت امیر المؤمنین و اولاد اون بزرگوار. مرحوم جناب شیخ مرحوم جناب سید حیدر آملی در کتاب شریف جامع الاسرار تطور حالات جناب فخر رازی رو که نقل میکنه میگوید که فخر رازی روزی در پیش شاگردانش و اطرافیانش گریه میکرد و حالش منقلب شده بود، به شدت گریه میکرد. ازش پرسیدن که چرا یه همچین حالی داری؟ گفت که من بعد از 30 سال نسبت به بسیاری از عقایدم تازه متوجه شدم که در خطا بودم و الان ناله من این است که اون مقداری رو هم که هنوز اعتقادات من مونده و بعدها میخوام معتقد بشم، به چه اطمینان اینها هم باز بعدها کشف خلاف نشه و برای من روشن نشه که اینها حرف اعتقادات خوبی نبود. هر حال اظهار بیپناهی کرده که دیگه احساس میکنم پناهگاهی ندارم. این خبر به گوش جناب شیخ اکبر میرسه، محی‌الدین، چون فخر رازی هم عصر با شیخ اکبر داده. مرحوم جناب ابن عربی نامه می‌نویسند به فخر رازی. در ابتدای نامه عنوان می‌فرمایند که به من خبر رسوندن، شنیدم که شما بعد از 30 سال نسبت به اعتقاداتت گریانی و پی بردی که بسیاری از این عقایدت به حق نبوده و شروع کرد به پند موعظه‌اش. آدم شکارچی آمده به شکار فخر رازی. بعد در اون نامه پند و نصیحت کرد که راه همینی است که به شما نشون دادی، میخواهید پناه بیارید، راه هم راه راه عرفانه، راه راه معرفته، راه راه الهی، همینی است که به شما گفتیم تا الان نمیپذیرفتی. چون امام فخر رازی خیلی تشکیکیه، خیلی اهل شبهه است، دیگه از مبدأ تا معاد را چیزی باقی نگذاشته. مسئله فلسفی نیست که فخر رازی اونجا اشکال نکرده باشه. تا جایی که گفتن اسمیشون بهترین اسمی که میشه براش گذاشت بگیم امام المشککین، در بین تمام تشکیک کنندگان اشکال کنندگان این آقا دیگه امام شده، در شاخه پیشواست. و مرحوم جناب خواجه رحمت الله علیه به هر حال با اون همه وزانتش، سنگینیش، بالاخره فخر رازی حوصله‌اش رو فراورد، دیگه در شرح اشارات طاقت نیاورد خواجه، ایشون جناب بوعلی متن اشعارات رو که نوشتن بعد از ایشون فخرالدازی شرحی بر اشعارات جناب ابن سینا نوشتن، چون متن اشعارات واقعا سنگین، آدم به مقاصد شیخ بتونه راه پیدا بکنه خیلی سنگین. اون جاهایی که کتابهایی که به قلم خود شیخ سنگین، اصلا قلم ابن سینا بسیار قلم سنگین رسیم، اون اکثری کتابهاییشون نوعا از شاگردانش تدوین شده که مقداری روانتره. اشارات متنش به قلم خود شیخه، الهیات شفا، نفس شفا، اینا به قلم خود شیخه. اون جایی که شیخ دست به قلم کرد سنگین دست به قلم کرده. بعد از جناب شیخ فخرالدازی افتاد به جان اشارات که خواست اشارات رو شرح بکنه و به هر حال بسیاری از جاهای اشارات رو خوب نفهمیده، اونطوری که حق حرف شیخ بود ادا نکرده، تا بعد از جناب فخرالدازی مرحوم جناب خواجه طوسی آمدن وارد میدان شدن که مرحوم خواجه طوسی افتاد به جان خواجه و یه خواجه درست افتاد به جان فخرالدازی، یه فخرالدازی درست کرده. اصطلاحی که دارن بین آقایان علمای قدیم، اونهایی که اهل تحصیلن، اهل علمن و در رشته های علمی تعمق و تعقل کرده اند، فرو رفته اند، به سر و حقیقتش رسیدن، اینها رو میگن اهل تحصیل، محصل اصطلاح. و اونهایی که نخیر وارد علم شدن، این مزمزهی کردن، یه چند تا اصطلاح یاد گرفتن، یه چیزکی مثلا با خبر شدن، اینها را اصطلاح قدما آیون میگن فاضل. فاضل یعنی آمده تازه کمی فضیلتی کسب کرده، میخواد یه بوی از علم ببره، اما هنوز فرو نرفته در علم، هنوز کارکشته در علم نشد، هنوز استاد ندید، هنوز حرف نشنید، اینها را اهل تحصیل و محصل نمیگن. حالا اینقدر داشته باشید که این کلمه محصل الان در بین ما دیگه هر کسی دنبال علمه میگه ما فلانی محصله، اما اصطلاح محصل را قدما بزرگان مثلا برای جناب خواجه به کار میبرن. و جناب خواجه افتادن به جان فخرالدازی و شرحی بر اشارات جناب ابن سینا نوشتن که از اون به بعد دیگه شرح اشارات مرحوم خواجه آمد به میدان، بساط شرح اشارات فاضل شارح را برداشته و اسم جناب فخرالدازی را ایشون در شرح اشارات نام میبرن به فاضل شارح. ای دیگه اون بزرگواری که قبلا شرح کردن یه مقداری فاضل بودن، بد نبود، یه چیزکی از علم مزمزه کرد اما نفهمید علم چیه. افتاد برهاد اشارات جناب بوعلی را از دست فخرالدازی نجات داده، چون فخرالدازی دیگه آبروی برای اشارات باقی نگذاشت با اون کج‌فهمی های خودش، بدفهمی های خودش. و یه جایی که در نمط سوم اشارات حرف جناب شیخ خیلی سنگینه و فاضل شارح دیگه در مقام شرح حرف شیخ خیلی به خطا رفته، ولی دیگه حوصله جناب خواجه وفا نکرد، بعد فرمودن به ایشون که در مقام شرح فرمود راجع به این مرد جناب فاضل شارح این طور فرمودن، بعد با اوقات تلخی فرمود نه این که شما این مرد رو نفهمیده بودی که کشفه مثلا معنا کردی، نه میدانستی معنای مرد این نیست، اما تقربن الالجوها برای این که به جوهال نشون بدی که بله من با ابن سینای کذایی در افتادم و خب فخرالدازی یال و کوپالی داشت. شما یه فخرالدازی از دور و دور میشنوید، فخرالدازی رئیس بود اون روز دیگه، وزیر و اون همه دور اطرافیشون و تمام علما در پیشگاه فخرالدازی همه زانو میزدن، ولی دیگه هر کجا رو رسید اشکال کرد دیگه، باقی چیزی باقی نگذاشته و اونم تازه با ابن سینا در افتاده، با با افتادن با ابن سینا خودش هم مثلا یک اظهار لحیه است، یه محاسن نشون دادنه. فخر رازی که وقتی به راه می افتاد محافظین و دور و ولی ها، بله الان آدم چه تعبیر بکنه مثلا، و این طوری اون هم دست به قلم کرد و کتاب های سنگین رو هم دست به قلم کرد، به طرف اشارات شیخ رفت، به طرف شفای شیخ رفت. نوعاً هر کجایی که شیخ قدم گذاشته فخر رازی سعی کرد اونجا رو یه قدم بگذاره و تشکیک کنه، هی بگه نه اونجا حرف شیخ، نه اینجا درست نیست، اونجا خوب نکرده، اونجا چه، و بالاخره از خودش با این اشکالات یه فخر رازی ساخته تا جایی که به هر حال البته دل اگر دل باشه بالاخره جرقهشو میگیره، بعد از 30 سال اون جرقه رو بگذاره، حالا دیگه کلش با این آمده، حالا افتاده، حالا زاری میکنه، حالا تضرع میکنه، گریه گریهش در آمده، همینجور براحتی که پیش شاگردانش، اطرافیانش، همونهایی که دورشو گرفته بودن بخم بخم میکردن و بله امام فخر رازی، امام فخر رازی، اونچنان امام امام کردن بنده خدا رو که دیگه فخر رازی بله کوه به آسمان هفتان مسافرت کردن و گریهش در آمد که جناب شیخ دیدن حالا وقتشه، حالا باید بهش ترنگل زن. اون نامه رو نوشتن به ایشون و به ایشون فرمودن که شنیدم که جناب عالی پیش دوستانم، اطرافیانم، اونهایی رو که و تو رو پروبالت دادن و تو خیال میکردی که کسی شدی گریه میکنی، میگی که من تازه رسیدم دیدم که خیلی از اعتقاداتم نبود اونطوری که باید باشه. بعد به ایشون فرمود عزیز من راه همینی است که ما به شما نشون میدیم، تشریف بیارید. و یواش یواش فخر رازی دیگه تطور حالاتش برگشته. اینی که از تو نقل فرمودن که از جناب شیخ بهایی در اربعین یا در کشکول کجاست که اونجا شیخ بهایی تذکر دادن که اگر کسی در حرفای فخر رازی دقت کنه معلوم میشه که ایشون هم بوی ولایت و شیعه‌گری رو برده، که بعد آفرمودن ما اینو دنبالش کردیم تا دیدیم لابلای کتاب ها هست شواهدی که بله درسته شاید یک کسی سالها حرف بزنه و حرفاش خیلی دچار اشکال باشه، لابلای حرفا گاهی جمله کلمه کدی چیزی راه بندازه که اونها نشون بده که تو ته دلش چه خبره. یک اهل دل کاری به حرف ظاهری نداره، میگرده میبینه اون لابلا، اون جمله هایی که انداخته و پرمعناست و یک ریشه ای داره، اینا در نفس ایشون کجاها ریشه دوانده است که این جمله آمده، چی باعث شده. اینه که فخر رازی و فرمودن به این که با کمال اون همه تشکیکاتی که فخر رازی داشتن راجع به عصمت حضرت صدیقه فاطمه بدون هیچ شک و شبهه‌ای فرمودن ایشون معصومه. و جناب امیرالمومنین رو که اونجور می ستاید بر از این جناب فخر رازی. مباحث مشربیه ایشون دو جلده که الان چاپ شده، یه چاپ قبلی شده الان هم افتت کرده یکی از انتشاراتی ها، مباحث مشربیهش تقریبا دیگه ناظر است به مباحث معظم مباحث فلسفی که معمولا مرحوم آخوند در اسفار از جلد اول تا جلد سوم نوعا نادرن خیلی از جاها به کلمات جناب فخر رازی که نوعا حرفاشون رد میکنن، نوعا عمدتا حرفای فخر رازی در مسائل فلسفی و البته عرفان به اون صورت حالا قدم نگذاشته، در مسائل فلسفی نوعا رد میشن. در نمط سوم، چهارم، نمط بله هشتم، نهم، دهم اشارات رو میبینید که اینجا دیگه قدم فخر رازی خیلی خودشو نشون نمیده، چون اینجا دیگه وادی وادی عرفانه، اونجایی که حرفای فلسفی بود و جاب جنجالهای مباحث مفهومی فلسفی خیلی فخر رازی حضور داره و خیلی زیر رو کرده، خیلی میدان رو شلوغ کرده است. با اشکال تراشی ها با میبینی یه مطلب فلسفی رو از جناب شیخ در شفا نقل میکنه، حالا اشکال یکی دو تا پنج تا ده تا مثلا 15 تا همینجور هم میتراشه، اشکالات هم نوعاً آقا الفاظ رو گرفته به یک نحوی سر و صورت داده، صدرش، وسطش، آخرش هماهنگ نیست و مرحوم جناب آخوند هم محکم افتاده به جانشون در اسفا و جناب خواجه هم که در اشارات دیگه اون حرفایشون رو نسبت به جناب شیخ در مورد اشارات خوب اصلا به هم ریخته و بزرگوار دیگری آمدن که به عنوان محاکمات بین حرفای فخر رازی و بین حرفای جناب خواجه طوسی که رتبه رازی، البته اون رتبه رازی شیرازی که آمده به عنوان محاکمات که بین جناب فخر رازی و جناب حضرت خواجه بخواد مثلا فرض چیز کنه وسط یک نحوه دادگری کنه، حکم کنه فلان، اما نخیر محاکمات نگره. حالا قطب رازی خودش شاگرد جناب خواجه است، جناب قطب الدین رازی شیرازی که شارع حکمت الاشراقه، اینها شاگرد جناب خواجه است. شاگرد آمده که بین استادش و فخر رازی بعد یک نحوه مثلا التیامی برقرار بکنه، اما نمیشه آقا مرحوم خواجه که آمد به میدان دیگه جا برای این گونه محاکمات، و محاکمات هم بالاخره خیلی جا نیفتاد. نوعا آقایان بزرگان به محاکمات خیلی چیز نمیدن. فرس خواجه هست، وقتی خواجه بیاد میدان دیگه فخر رازی ها نمیتونن در میدان مباحثه و بحث علمی بتونن باقی بمانن. این بزرگوار جناب خواجه چیز جناب فخر رازی در مباحث مشریه 12 تا دلیل و تجرد نفس ناطقه آوردن که یکی از اون دلائل همینیست که الان در صفحه 259 داریم میخوانیم. مطلبش هم روشنه. این دلیلی که الان داریم میخونیم هم در درس 71 و در درس 74، درس 71 صفحه 209 همین جلد 2، درس 74 صفحه 220، این دو جا تقریبا همین حرفی رو که الان داریم میخونیم اونجا خوندیم. منتها دیگه چون عنوان یک دلیل فخر رازی آوردن هست آقا نقل فرمودن، دلیلشون اینه، از این راه وارد شدن که نفس ناطقه انسانی مجرده، به دلیل این که نفس محل علم، به یک تعبیری تمام علوم انسان مربوط به نفسه، بدن انسان فقط آلت است، واسطه است به یک تعبیری، بلکه تعبیر شریف در و بهترش اینه که آلت است. بدن محل علم نیست اصلا و ابدا در هیچ گونه از بله علوم، حتی علوم حسی که از راه حواس هم ایجاد می شود، بدن محل علم نیست. البته بدن آلته، در آلت درسته انسان در دیدن خیلی چشم که آلت قرار میگیره خیلی حرفها، اما بر اساس اون بحثی رو که در بحث معلوم بالذات و معلوم بالعرض تقدیم داشتیم که دیگه تکرار نکنیم، اونجا باید رسوندیم که عالم محل علم، ادراک کننده، مدرک نفس ناطقه است. بدن چشم ادراک نمی کند، گوش ادراک ندارد، زبان ادراک ندارد، بدن مطلقا ادراک ندارد. و حتی در اونجا بعض محضر رسوندیم که لذت بردن هم مال بدن نیست، غذا میخورید لذت میبرید این هم مال بدن نیست، ضربهی به بدن وارد میشه میگید اینجای بدن درد میکند، درد مال بدن نیست، لذت و درد هر دوتا ادراک هم و ادراک فقط و فقط مال نفسه، اصلا بدن نه لذت میبرد نه درد میکشد، در حقیقت اینها همه مال نفس ناطقه است. چون ادراک مال نفس است نه مال بدن، حالا استدلال روی این داره پیاده میشه که اگر ما بخواهیم اون قوه ای را که ادراک میکند، اون حقیقتی را که مدرک است درک میکند، اون را جسمانی بدانیم، حالا فرض قضیه روی این اگر بخواد جسمانی باشه استدلال پیاده میشه. خیلی خوب، اگر بخواد جسمانی باشه همونطوری که جسم قابل تقسیمه باید مدرک قابل تقسیم بشه. مثلا همونطوری که الان شما یه جسمی داشته باشید یه قسمت این جسم رو رنگ بزنی، قسمت دیگر جسم رنگ نخوره. میتونید الان جسم رو تقسیم کنید به دو بخش، بگید مقداری از این جسم رنگ خورده، مقداری از این جسم رنگ نخورده مثلا. و همینطور در مورد جسم تقسیم دیگه روی اجسام پیاده میشه دیگه. ولی تکه چوب رو میگیرید به دو قسمت تقسیم میکنید، میتونید بگید این یه تکه، این چوب، این قسمتش دارای این صفت هست، اون قسمت دیگرش دارای این صفت نیست. پس میشه گفت که این چوب هم دارای این صفت هست، هم دارای این صفت نیست. به لحاظ اون قسمتش این صفت رو داراست، به لحاظ قسمت دیگرش این صفت رو نداره. اگر ما بخواییم نفس را و اون قوه ادراک کننده را جسم و جسمانی بگیریم، به تعبیر شریفیشون باید صحیح باشد که قسمتی از اون جسم محل اون علم باشد دون قسمت دیگر. همینطوری که الان میشه یک جسمی را نسبت به یک صفتی تقسیم بکنیم، بگیم این صفت را این قسمت داره، اون قسمت دیگر نداره، پس باید صحیح باشه که ما بگیم نفس هم نسبت به یک چیز، یه قسمتی از نفس اگه تقسیمش بکنیم این شیء رو عالم هست، قسمت دیگری از نفس این شیء رو عالم نیست. خب اگر این باشه لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که پس اون جسم که محل علم شد عالم هست و اون قسمت دیگر جاهل. پس باید این راه داشته باشه. شما الان یه مطلب علمی رو فهمیدید، ادراک کردید، بتونیم بگیم که شما نسبت به این مطلب علمی، چون اگر جسمانی باشید قابل تقسیمید، بگیم نسبت به اون بخشی رو که این مطلب علمی رو به دست آوردید عالمی، نسبت به اون قسمت دیگری از نفس شما، حقیقت شما، اون قوه ادراک کننده شما که این مطلب رو به دست نیاورده جاهله. پس باید بگیم که این شخص نسبت به یک مطلب هم باید عالم باشه، هم باید عالم نباشه و جاهل باشه. این راه داره یا نه؟ ببینیم راه نداره. شخص یه چیزی رو که ادراک کرده است، ادراک کرده است. الان شما این دیوار رو میبینید، این دیوار رو ادراک میکنید، بعد از ادراک شما میفرمایید من فهمیدم و دیدم که این دیواره. میشه شما رو تقسیم کرد به دو بخش، به چند بخش؟ گفت که این که شما این دیوار رو ادراک کردید به نسبت به اون قسمت از شما نسبت به دیوار عالمی، و در مورد اون قسمت دیگر از شما نسبت به این دیوار جاهلی. پس نسبت به این دیوار هم عالم باشید هم عالم نباشید. این میشه گفت؟ میبینیم اینطور شیعی را، چیزی را که یک کسی ادراک کرده، میگه ادراک کرده دیگه، نسبت به اون شیعی نمیشه گفت ایشون جاهله، راه نداره. ولی اگر به خود باشه به یک تعبیر اجتماعی نقیزه این میشه. الان شما این کتاب رو که ادراک کردید دیگه ادراک کردید. اگر بخواهید قابل قسمت باشه، جسمانی باشید، تقسیم بکنن به شما، شما رو به دو بخشی که یک بخشش ادراک بکنه یک بخشش ادراک نکنه، لازمش این باشه که شما این کتاب رو هم ادراک کرده باشید و هم نکرده باشید، لازمش اجتماعی نقیزه این. میبینیم که اینطور نیست. این را در صفحه 209 هم داشتیم. صفحه 209 را اگر لطف می‌فرمایید بگیرید، چون قبلا حرفاشو زدی و اینها دیگه یه مقداری زودتر عبور می‌کنید. بله، در صفحه 71 هم صفحه 209 بعد از چند سطری این تعبیر رو می‌فرمایید که در درس قبل گفتیم اجتماع ضده در محل واحد جسمانی صحیح نیست و در نزد نفس دو ضد اجتماع می‌کنند. اون از یک راهی وارد شدیم، بعد در تحریر اون گوییم که می‌دانیم جسم واحد قبول انقسام می‌کند. عرض کردیم یه تکه چوب را الان شما تقسیم می‌کنید به دو قسم، این کتاب را تقسیم می‌کنید به دو قسم، به ده قسم، هر چیزی دلتون می‌خواد. هر چیزی که جسمه قابل تقسیم دیگه، جسم واحد قبول انقسام میکنن، ولو انقسام فرضی. مثلا فرض میفرمایید که الان که رسیدن به اتم، اتم رو هم شکفتن، بعد از شکفتن اتم رسیدن به نقطه ای که فعلا الان میگوین قابل تقسیم نیست، اما آدم میشه فرض تقسیم بکنه، میتونه بگه بازم اون اگه تقسیم بکنیم چطور؟ فرض تقسیم میشه کرد. ولو انقسام فردی که اونجا دیگه مفصلا توضیحش رو دادیم. پس می شود که در زمان واحد جسم یک قسم به یک طرف آن مثلا سیاه باشد و جسم دیگر آن سفید که ابلغ باشه، یعنی سیاه و سفید که به فارسی سره پیسه گویند، که بعد حرفایی رو داریم. اگر بخواد نفس ناطقه انسان که قوه ادراک کننده است، مدرک است، نسبت به یک مدرکش، البته اگر نسبت به یک مدرک نباشه فرض قضیه هست، آدم نسبت به یک چیزی عالم باشه نسبت به یک چیزی دیگر عالم نباشه، این مهم نیست، این که اصلا درسته. نسبت به یک مدرکش، اونی رو که ادراکش کرده، بخواد هم عالم باشه هم جاهل باشه نمیشه. الان شما این کتاب رو دیدید، ادراک کردید، میگه من این کتاب رو میبینم و دیدم و میدانم این کتاب است. باز دیگه معنا نداره بگه در این حالی که میدانم این کتاب است باز نمیدانم که این کتاب است. این که راه نداره، اجتماع نقیزن میشه، اجتماع ضدین میشه. البته اونجا که گفت اجتماع ضدین در نفس میشود، اون از مطلب دیگری بود که اونجا توضیح دادیم. این مقدار رو الان اینجا نقل فرمودن و در میرویم دیگه، خیلی روش معطل نمیشه. اگر میخواید مراجعه بفرمایید باید اون دو تا درس رو بیشتر باشه عنایت بفرمایید. بعد از ترسیم این یک دلیلی که تقریبا به تعبیر شریف خودشون که میفرمان این دلیل رو میشود به دلیل درس 71 و 74 نیز ارجاع داد، که در حقیقت این دلیل هم همون دلیله منتها به این صورت مستقل شده. بعد از این مطلب دنبال اون مطلبی را که در درس 784 داشتیم که آیا روح مقدم است بر ماده و بدن یا ماده مقدم است بر روح، به عنوان جواب سوال از اون مطلب این چند سطر رو مطرح فرمودن. اونجا هم ما مفصلا اقسام تقدم را مطرح کردیم، البته باز وعده دادیم که انشاءالله در جای دیگر مفصولترش رو طرح بکنیم، که تقریبا حدود 8 قسم تقدم رو اونجا مطرح کردیم، اما بعضی از اقسام دیگر هم هست مطرح هست که انشاءالله به وقتش بیشتر تقدیم میکنیم. بعد عرض کردیم که تقدم ماده بر نفس و بر روح انسان از باب تقدم علی نیست. این طور نیست که بدن و ماده و نطفه به عنوان علت تامه باشه از برای روح و از برای نفس. اونجا بعد محضر رسوندیم که علت به هیچ وجه از معلول ضعیفتر نمیشه، دائما علت تامه بر معلول قویتره. هیچ موقع معلول نمیتونه بر علت قوی تر بشه. اگر بخواهد نفس انسان، روح انسان معلول باشه از برای ماده و نطفه و بدن، پس هیچگاه نباید نفس قوی تر از بدن باشه، ولی اینکه نفس در مقام سیر تکامل به سرحد تجرد میرسد، اون وقت موجود مجرد کجا، بدن مادی و طبیعی کجا؟ بدن مادی و طبیعی از نشأه طبیعت و موجود مجرد ماورای طبیعت، و هر موجودی که از ماده به تجرد برود از نقص به کمال و از ضعف به قوت می رود، و لازمش اینه که اگر بخواهد بدن بر روح مقدم علی باشد، یعنی بدن علت تامه باشد برای نفس، لازمش اینه که معلول از علت قوی تر باشه، با حال اینکه هیچگاه معلول از علت قوی تر نمیشه. این رو اونجا بعد محضر سندیم، ولذا هرگز بدن و ماده نمیتونه بر روح و نفس تقدم علی داشته باشد از باب اینکه علت تامه باشه از برای نفس. این رو اونجا بعد محضر سندیم، ولذا هرگز بدن و ماده نمیتونه بر روح و نفس تقدم علی داشته باشد از باب اینکه علت تامه باشه از برای نفس، مگر اینکه فرمودید که از جنبه معد باشه، علت معده باشه، زمین ساز باشه. همونطوری که در مورد کتاب، استاد، در بحث استاغا نظر مبارکشون اینه که اینها همه علت معدن از برای آقای محسن، اینا زمین سازی میکنه، استاد زمین سازی میکنه، کتاب زمین سازی میکنه، کلاس زمین سازی میکنه. و الا اگر بخواهد استاد علت تامه باشه از برای تحصیل شاگرد و محسن، لازمش اینه که هیچگاه شاگرد از استادش قوی تر نشه، برای اینکه هیچ موقع معلول نمیتونه از علت بالاتر بره. چه بسا میبینیم که شاگردانی که بر مقابل یافته ها و دارایی ها و علوم تو اصلا به حساب نمیان، قوت وجودی پیدا کردی، قوی تر شدی. اگر بخواد کلاس ابتدایی علت این باشه که بعد شما رو عالم کرده باشه، لازمش اینه که هیچگاه شما نسبت به اون کتاب و کلاس ابتدایی قوی تر نشی. اینطور که نیست که اینا زمینه شده. علم را جناب عالی از جای دیگر گرفتی، از یه حقیقت دیگر گرفتی، ولذا نه استاد، نه کتاب، نه تحصیل، نه کلاس، اینا هیچ کدام علت علمی، هیچ کدام، همه اینها زمین سازی میکنن که بنده و شمای محصل و متعلم بتونیم علم را از یک موجود قوی تری بگیریم. حالا تازه اگر فرد هم اونجا در همین درس ها داشتیم دیگه، گفتیم که علم و تحصیل علم، انسان علم را از موجودات مجرد عقلی کسب می کنن، برای اینکه علم مجرده و باید اونی که معطی علم است، دهنده علم است، خودشم حتما مجرد باشه و نفس قبل از رسیدن به علم و عمل که به سرحد تجرد نمی رسد، هنوز مادیه. اگر بخواهد نفس علم را خودش به خودش بدهد که باز اتحاد فاعل و فاعل بله قابل پیش میاد، اشکالات فلسفی بود، و قطعا علم رو باید یک موجودی قوی تر از نفس به نفس اعطا بکنه. روی این اساس اصلا در نشأه طبیعت علم پیدا نمیشه. تا اینجا رو آمدیم، بعد اونجا ورد محضر رو سندیم که خیلی خوب، حالا علم رو یه موجود مجرد عقلی با آدم میده، آیا اون موجود عقلی هم علت تامه است در دادن علم؟ اگه علت تامه باشه، نفس جنابالی قوی شده، از سرحد ماده آمده مجرد برزخی شده، بعد آمد به تجرد عقلی رسیده، بعد انشاءالله دارید سیر علمی و سیر عملی میکنید، ملکوت عالم رو فهم میکنید. تمام فرشته های الهی در پیشگاه جنابالی زانو میزنند. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، تمام ملائکه در پیشگاه شما سجده میکنن، میگن ما کجا و جناب عالی کجا. خب پس شمایی که من تا الان میگفتم علم را شمای موجودات مجرد عقلی داشتید به ما میدادید، شما هم که در مقابل ما خاضع شدید که قرآن کریم میفرماید که فسجد الملائکه کلهم اجمعون، شما هم که در پیشگاه ما آمدید زانوی ادب زدید که پس این علم رو شما به ما دادید، شما هم علت تامه نبودید. اگه علت تامه بودید چطور از ما ضعیف‌تر شدید؟ بله آقای متعلم، آقای محصل در سیر علمی از شما بالاتر رفته، از موجود مجرد عقلی هم قوی‌تر میشه. که معراج رو عرض کردیم، بیان تطور حالات انسانه، برای این است که اگر جنابالی و بندم به راه بیفتیم، به کار بیفتیم، به جایی میرسیم انشاءالله که میبینیم تمام ملائکت الله همه در پیشگاه ما سجده میکنن، میگن ما شاگرد شما. خب اگر این شده، یکی از تطورات وجودی نفس ناطقه انسانی به عنوان معراج نفس انسانی، که این معراج تمام حقیقتش در پیغمبر اکرم پیاده شده، این است که عقل، موجودات عقلی در پیشگاه انسان زانو میزنن. جناب جبرئیل که دیگه بزرگترین فرشته الهی در نظام هستی، این حقیقتی که علم و واسطه علم است، علم رو به انسان میبخشد، ایشون هم میاد در پیشگاه پیغمبر اکرم میفرماید که آقا از این به بعد دیگه جنابالی هستی، از این به بعد تو باید بروی، من قدرت ندارم بالا بیایم. پس ما میگفتیم که علم رو باید عقل به ما بدهد، موجود مجرد عقلی بدهد، پس ایشون هم علت تامه علم نبود؟ نخیر، ایشون هم علت تام، ایشون هم واسطه. باید به ایشون عرض بکنیم که شما هم پس واسطه بودید. چون واسطه هستید، همیشه میشود شیء گیرنده از واسطه قوی تر بشه. عنایت داشته باشید، شیئی که گیرنده است، قابل است، میتونه از واسطه قوی تر بشه، اما از علت تامه هیچ موقع قوی تر نمیشه. پس معلوم است که علم را هم اون علت تامه می، اون علت تامه کیه؟ تا برسیم به ذات عقل تعالی، اونجا دیگه ایست میکنیم. تا برسیم به یک موجود بذات که دیگه ایشون واسطه از برای موفق نباشه. والله عزیز من، تا هر کجایی که واسطه هست، جناب عالی را سزد که بالاتر از این واسطه ها بشیم. یه همچین جانی داریم که انشاءالله در پایان الانجور که داریم میریم، پایان جلد دو مقام لایقتی نفس که مطرح میشه، این بحثتر میشه. انسان، نفس ناطقه انسانی را سزاوار است که از هر چرا که در عالم واسطه ی فیض اوست، ایشون از همه قوی تر بشه. و همینطور بر اساس طی مراحل وجودی از هر واسطه ای فیض رو دریافت می کنن. بعد از دریافت فیض، قوت وجودی که پیدا کرد از این واسطه قوی تر که شد، دیگه این واسطه برداشته شد. ولذا سیر انسانی انسان این است که هرچی قوی تر می شود واسطه رو کم می کنن. دیگه واسطه ها برداشته می شه، تا جای اینکه حتی جناب جبرئیل هم بین جناب رسول الله و بین خداوند واسطه نیست. این هم از آن اینکه لطلق القرآن ملد حکیم علی. دیگه از اون به بعد خدای تبارک و تعالی به واسطه جبرئیل به پیغمبر اکرم وحی نمی کنه. از اون به بعد خود پیغمبر اکرم بدون واسطه وحی رو تلقی می کنه. هر چرا که واسطه است، انسان ازش قوی تر می تونه بشه. هیچ استبعادی نداره. از کل ملائکه میشه قوی تر شد. از جناب جبرئیل هم میتوانه جناب علی قوی تر بشوید، چون اینا همه وسایط هم. همینطوری که در اون بحث به عرض رسوندیم که موجود مجرد عقلی گویا دهنده علم است، اما بازم نفس میشود از اون قوی ترم بشود، معلوم است که باز موجود مجرد عقلی علت تامه در علم نیست. اینجا هم بدن، ماده، طبیعت به عنوان فقط زمینه هست، مؤد آماده سازی میکنه، زمینه رو فراهم میکنه که جناب نفس ناطقه انسانی ظهور پیدا بکند، تکون پیدا بکند، موجود بشود، خلق بشود در قوس صعود، بعد هم با کمالات خودشو به سرحد تجرد برساند. ولذا هرگز ماده و بدن بر نفس تقدم علی نخواهد داشت. فقط تنها تقدمی که هست، تقدم به اصطلاح در مقام علت مؤده. اینه که در تعبیر دارن که جواب سوال درس پیش رو تعقیب میکنیم، چون ماده یعنی عالم طبیعت مطلقا پیش از حدوث نفس موجود است و نفس بعد از حدوث در تحت تدبیر و تکمیل کاملی. اون کامل کیه؟ کامل نفس و مکمل نفس موجود مجرد عقلی. برای اینکه هیچ موقع عالم طبیعت نمیتونه نفس را تکمیل کند، نفس را، برای اینکه خود عالم طبیعت که ناقصه در مقابل مفهوم خود نشئه طبیعت که نفس داره، هرگز ناقص نمیتواند ناقص رو به کمال برساند. ولذا باید در تحت تدبیر و تکمیل یک کاملی باشه، اونم کامل کاملی باشه که مکمل هم باشه. کامل مکمل موجود مجرد عقلیه که مخرج او از نفس به کمال است. چون ماده و عالم طبیعت اینطوریه، ولذا نفس در ابتدا بر اساس جسمانیت الحدوث بودن، قبل از اینکه بدن تکون پیدا بکند نفس نیست. اول در نشأه طبیعت نطفه و بدن تکون پیدا میکنه، بعد در مقام قوس صعود یواش یواش نفس، اول که به صورت قوه و استعداد و اینها بود، بله به سرحد فعلیت که میرسد، همینجور یواش یواش فعلیتش قوی میشه بر اساس اشتداد وجودی نفس دیگه نفس تکون پیدا میکند، به سرحد تجرد میرسد که فرمود حالا که بعد از حدوث در تحت تدبیر تکمیل کاملی که مخرج او از نفس به کمال است، این آقای نفس مجرد و عادی عاری از ماده و خود جوهری مستقل و باقی میگردد، که از این به بعد که نفس مجرد شده دیگه باقی و برقراره. تا نفس به سرحد قوا رسیده و تجرد حیوانی رو پیدا کرده، از اون به بعد دیگه نفوس باقی هست، دیگه هیچ نفسی از بین رفتنی نیست. ولذا تمام نفوسی که به سرحد تجرد رسیده اند قشر داره، مگر اینکه حالا اگر بفرمایید که مثلا بچه‌ای که سخت شده قبل از 4 ماه و 10 روز هنوز تازه مثلا نطفه بود، علقه شده، تازه مزغه شده، هنوز پیکرش درست نشده، جنین سخت شده قبل از 4 ماه و 10 روز، اینها آیا حشی اصلا دارن یا ندارن؟ این البته شاید با اون بیان مرحوم جناب صدر متعلقی که فرمودن که این نطفه الان با این که نطفه هست، الان که نفس نداریم نطفه، اما در این نطفه یک استعدادیه یا قوهیه که این استعداد و قوه میتونه به سرحد تجرد برسه دیگه، اگه نتونه که نمیتونه برسه. با این که الان این صرف یک استعداد مادی است در متن نطفه، کأنهو از سنخ ملکوته، کأنهو برای مثل این که از همین الان یک بوی از ملکوت عالم برده که داره در مسیر تکاملی قرار گرفته، میخواد به اون طرف حرکت کنه، اون وری بده، کأنهو مثل این که بله بفرمایید مثل این که از همین الان میخواد مجرد باشه، یه همچین بوی از اون ملکوت برده. این است که باز هم همچنان راه تکامل این نطفه سخت شده، این جنین سخت شده همچنان راهش بازه. ولی اون حرف جناب مرحوم آخون در اسفار یک کدی میشه برای این وزیر، اما ابتداش مجرد نیست. اگه آدم بخواد از جنبه فلسفی برهان اقام رو پیدا بکند، نه خیلی، ابتدا مجرد نیست، بعدها مجرد میشود یواش یواش. اگر مجرد شد و آریه از ماده شد، یه قاعده کلی در فلسفی داریم که هر موجود مجردی جوهر است و مستقل به استقلال موجودی داره، هیچ موجود مجرد عرض نیست. ولذا ما فوق نشأه طبیعت ما اصلا عرض نداریم، عرض فقط در نشأه طبیعت داریم، در عالم ماده داریم، اما ما فوق عالم ماده دیگه تمام موجودات مجرد جوهره، بله فوق ماده حتما جوهرن، یعنی حتما موجود مستقلیه، حتما یه حقیقت مستقلیه و نیازی به دیگران نداره. ولذا می فرماین که این نفس بعد از حدوث در تحت تدبیر و تکمیل، اونم کامل، مجرد و عاری از ماده و خود جوهری مستقل و باقی می کرده که دیگه برای ابد باقی و برقراره. اینه که بارهایشون تعبیر می فرماین که بله هستیم که هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، دیگه این هستیم ما بله انتها نداره. برای اینکه انتها مال کجا؟ انتها مال ماده و طبیعت، مال موجود مادی طبیعی که امروز متقوم میشه، فردا صورتش از دست میده، آب بوده شده هوا، هوا دوباره باز مثلا آب شده، همینجور داره و چیز میگه، ابتدا و انتها داره. اما موجودی که مجرد شده، فوق مادی شده، از عالم ماده در رفته، باقی برقراره. ولی اینا همه حشر دارن البته، و حتی حیوانات هم حشر دارن، چرا نداشته باشن؟ حشر اون تا حشرها حشر حیوانی، ولی حشر بنده و شما رو حشر انسانی میکنن، حشر اینها حشر حیوانیه. و ازل بهوش و حشرت اونها رو هم بگیره مانعی نیست، اونها هم برای اینکه تمام حیوانات نفس مثلا وهمانی دارن، نفس خیالی دارن، به سرحد خیالن، به سرحد وهم میرسن. و اگر کسی قوه وهم و خیال داشته باشه، موجودی این دو تا قوه رو داشته باشه، تجرد برزخی رو داره ولو تجرد عقلی رو نداره. اما تجرد برزخی داره، وقتی مجرد شده، چه تجرد برزخی باشه چه مجرد به تجرد عقلی، باقی و برقراره، از بین رفتنی هم نیست. ولی الان یه حیوانی هم بمیره، اونم مثل یک انسانی که مرده، بدن انسان چجور متلاشی میشه، اما نفس ناطقش باقی و برقراره. حیوانی هم بمیره، اما نفس این حیوان باقی و برقراره برای الالعبد. منتها انسان مکلف بود به تکالیف، باید خودسازی میکرد. حیوان مطابق با طبیعت حیوانیش تا اینجا آمده، این اندازه خودشو ساخته. حیوان هم با علم و عمل داره خودشو میسازه. حیوان هم همینطور، اونم داره با علم و عمل خودشو میسازه و انسان هم میسازه. منتها انسان چون عقل داره، از شرایط تکلیف عقل. اینه که در فقه ما میفرمایم که تکلیف باید مکلف چند تا شرط داشته باشه تا تکلیف برش بار بشه. یکی از شرایط تکلیف بلوغه، یکی از شرایط تکلیف تمیزه، عقله. باید بچه ممیز بشه. اگه به سرحد تمیز نمیرسد، عاقل نشده، ولی دیگه تکلیف نداره. مثل اینکه مجانین تکلیف ندارن اینطور. و بعضی هم که مجنونای اونجوری میشن، در نصوص، در خصوص جناب فارابی، اونجا آقا فرمودن که بعضی ها البته گاهی در مقام عشق، در مقام تیمم، حالی به اینها دست میده که نه خیر، به تعبیر اینا هم عقل ندارن، اما اینا فوق عقلن. یه عده مجانین کوچه و بیابونه، اینها عقل ندارن چون مادون عقلن و عقل نرسیدن. ولی این آقایان هم عقل ندارن، اما ما فوق عقلن. هم ما فوق عقلی ها تکلیف ندارن، هم مادون عقلی ها تکلیف ندارن. البته اگر اونایی که به مافوق عقل رسیدن، به عشق رسیدن، یه وقتی بله تو محدوده دیگه ضعیف میشن. البته اونها این تیز ضعف دارن، قوی تر از عقل میشن. با این که قوی تر از عقل شدن، مظهر یا من لا یشغل و شعنونن شعنه نمیشن، میفتن تو عشق. اون عشق اینها رو مشغول میکند، از مرتبه عقل بیخبر میشن. چون از مرتبه عقل بیخبر شده، تکلیف برداشته میشه. اگر نمازم نخونه کسی مؤاخذه‌اش هم نمیکنه، اما این به خاطر ضعف بشه. ولی انسان کامل که مظهر یا من لا یشغل و شعنون ان شعنن هست، ایشون بله عشق کی آقا در نظام هستی بتونه در مقابل عشق جناب امیرالمومنین به حق تعالی اصلا قیاس بشه؟ هیچ نداریم. اما در این حال هیچ موقع این حال نبود که، اصلا هیچ موقع نیست که یک امام معصومی نمازی ازش فوت بشه بگه و من عاشق شدم دیگه، بله عشق زده کله ما رو گرفته و دیوانه شدیم دیگه نماز، بله اصلا تکلیف ازش برداشته نمیشه. بر معصوم هیچ گاه لحظه تکلیف برداشته نمیشه، به دلیل اینکه قوت نفس دارن، مظهر یا من لا یشغل و شعنون هم شعنه، در یک شعنی هستن، از شعن دیگر بی خبر نیستن. اما برای آغاز رعیت مردم چرا گاهی تکلیف برداشته میشه؟ یا به بلوغ نمیرسن تکلیف ندارن، یا اگه به بلوغ رسیدن یه وقتی مجنون میشن، بله عقلشون از دست میدن تکلیف ندارن، یا اگر یه وقتی از عقلم بالاتر رفتن، عشقشون بیش از حد گل میکنه و عقلشون از دست میدن، اینا هم تکلیف ندارن. اما انسان کامل چون هیچ گاه شعنی او را از شعن دیگر باز نمی دارد، امکان ندارد که یک نمازی از یک امام معصومی فوت بشه، راه ندارد. برای اینکه ایشون مظهر اون اسم شریفه یا من لا یشغله شعنان شعنه، هرگز اینا از خودشون بیخبر نمیشن، هرگز از عوالم وجودی بیخبر نمیشن، برای یک آن، برای یک لحظه معنا ندارد. انسان کامل حضور تام است نسبت به کل عالم. بله ذره ای در عالم در پیشگاه انسان کامل مجهول نیست. و اگر به حقیقت علم جبر هم کسی راه پیدا بکند، که سر و حقیقت علم جبر در پیشگاه ائمه معصومینه. در روایت هم داره که جناب امام صادق است که فرمود حقیقت علم جبر پیش منه، پیش پدر ما، پدرم از پدرم، پدرش از پدرش، تا میرسونه به جناب امیرالمؤمنین و میرسونه به پیغمبر اکرم سلام الله علیه. بعد میفرماید که این حقیقت و علم جبر همینجور بله پله به پله میره، که علم جبر به تعبیری همون علم حروفه که اگر در روایات آمده اسم اعظم 73 حرفه، یک حرفش قبل از ظهور انسان کامل، حالا الان ما تعبیر میکنیم قبل از ظهور هست ولی السلام علیه، از باب این که الان فعلا انسان کامل این نظام هستی الان این قالبه این حقیقته، تا قبل از ظهور حضرت علم یک حرفش نشر پیدا میکند و تمام رشته های علمی، تمام علوم، تمام کتاب ها، تمام نوشته ها، تمام علما، تمام دانشمندان روی سر سفره این یک حرف. اون 72 حرف دیگر اسم اعظم را بعد از اینکه انسان کامل ظهور پیدا کرد اون علوم ظهور پیدا میکنند. خب تازه امام زمانم که تشریف بیاره، بله من و امثال بنده اونجا مشرف بشیم، میگیم آقا جان با تشریف بابا، مگه علم جبر ظهور میکنه؟ نه، تجلی انسان ها. و الان ظهورم نفرماید یک کسی خودشو برسونه به دست انسان کامل و با جان او مرتبط بشود. این الان براش انسان کامل ظهور کرده، علم جبر ظهور کرده، اسم اعظمش تجلی کرده و میگیره. علم جبر همون علم حروفه دیگه، هر حرف آورد آوردیم به اینجا کشیده شدیم، نمیدونم از کجا آمدیم. هستیم که هستیم که تمام شدنی هم و از مفارقت بدن حلاک و زوال به گوهر ذات او راه نمییابد. آخه حلاکت و زوال و از دست دادن صورتی و گرفتن صورت جدید و دوباره این رو از دست بده یه صورت دیگر بگیره، اینا مال نشئه ماده و طبیعته، اینها در مافوق نشئه طبیعت، این اصلا راه نداره. این است که اصلا حلاکت زوال در محدوده ذات جناب نفس ناطقه انسانی راه نداره. اینه که قیامت که قیام بکنه درد تمام بشونی، رنج تمام بشونی، حسرت تمام بشونی. عجب یه همچین گوهری داشتیم ازش بیخبر بودیم، یه همچین حقیقتی داشتیم و نمیدونستیم کی هستیم. ای وای وای، اینه که اکثری مردم رو در روز قیامت، روز قیامت کذایی که بله اگر باطن قیام بکنه، اگر حقیقت شخص قیام بکنه، اکثری مردم رو آجان حسرت میسوزونه. حسرت تو روایات هم آمده، هیچ آتشی، هیچ آتشی سوزنده تر از آتش حسرت نیست. عجب یه همچین چیزی بودم و خبر نداشتم، یه همچین واقعیتی بودم و میتونستم این همه کمالات رو کسب بکنم و بیخبر بودم و همینطور سرم انداختم پایی و دیگه مثل یه حیوانی داشتم علف میچریدم. عجب این بودم و نمیدونستم. این همه هم آمدن نازمه رو کشیدم، گفتن آقا جان تو یه کسی هستی، تو یه جانی داری، تو اهل جای دیگری، تو متن وجودی از عالم الهیه، از ملکوت عالمی. ای من سرم انداختم اینجا داشتم با بله چرا حیوان بد بیچاره گرفتم. بنابر حالا چنان که به ما بنابر این نمیتوان روح به این معنا را که نفس ناطقه انسانی است علت موجوده یا مبنیه ماده دانست. البته این را بعضاً رسوندیم که چون نفس ناطقه بر اساس جسمانیت الحدوث البته از متن ماده و طبیعت تکون پیدا میکند، ولذا نفس علت بدن هم نیست، برای اینکه هر علتی باید قبل از معلولش باشه، و حال این که نفس بعد از ماده و بعد از نطفه و بدن تازه دارد پیدا می شود و می خواهد به سرحد تجرد برسه، ولذا نفس علت بدن هم نخواهد بود. بله، و یا علت، حالا یا علت موجده یا علت مبغیه، این هم دفع اصطلاح در فلسفه که یه وقتی یک علت شیء رو ایجادش می کند تحقق می دهد، یه وقتی علتی است که شیء ایجاد شده را باقی نگه می‌دارد، که بین آقایان فلاسفه یه بحثی هست خیلی مفصل و مبسوط که با آقایان متکلمین هم در این بحث درگیری دارن. آقایان متکلمین قائلن که خداوند که این عالم رو ایجاد کرده است تحقق داده است، از این به بعد دیگه عالم طبق نظم طبیعی که خدا براش قرار داده خودش میگرده. حالا نمیگیم که خدا نیست، اگر هم خدا بر فرضم یه روزی بخواهد این عالم نباشه، عالم خودش میگرده، برای اینکه خداوند فقط باید عالم رو ایجادش بکنه که بشود علت موجده ی عالم، علت ایجاد کننده ی عالم. اما باید از این به بعد خدا هم باشه که دم بدم همینجور عالم رو نگه داشته باشه که عالم باقی بمونه. نخیر، مثل ساعتی که زنگ کوکی زنگ کوکش کردید، از اون به بعد خودش میگرده، فقط باید کوکش کرد. خداوند فقط باید این عالم رو درست بکند و کوکش بکند، از اون به بعد خود عالم میگرده. که به تعبیر جناب شیخ در حالا نمط پنجم یا ششم اشاراته که با متکلمینم افتاده، اینا میگوین که جناب شیخ از اینا نقل کرد که اگر ما فرضم بکنیم که خدا هم معدوم بشود، لما ذر عدمه عدم العالم، بله از معدوم شدن عالم ضرری نسبت به عالم پیش نمیاد که عالم هم معدوم بشه، نه هیچ اشکالی پیدا نمی کنه. بعد مرحوم جناب شیخ فرموده که ای دیگه حالا دیگه اینا بندگان خدا این اندازن، کسی بیشتر از اینا رو از اینا نمیخواد. بله رفتن عالم رو قدس بکنن، آدم عالم رو قدس بکنن، خدا رو قدس کردن. و رفتن عالم رو قدس بکنن، برای عالم یه سر مبدعی درست بکنن، خدا رو از بین بردن. اینا اینطوری هست، گرفتاری های اینطوری. اما آیان فلاسفه میگوین نخیر، همه جا علت محدثه، علت موجده، علت احداث کننده و ایجاد کننده، علت مبقیه هم هست، یعنی علت بقای شی هم هست. هم یک شی رو علت ایجادش میکنه، هم علت ایجادی این شی رو باقی نگه میدارد. حالا الان تعبیر شریفیشون اینه که نفس ناطقه انسان نسبت به ماده و بدن به این معنایی که گفتیم که نفس از بدن متکون میشه، یواش یواش به سرحد تجرد میرسد، نه نفس علت موجده بدنه و نه نفس علت مبقیه بدنه. نه نفس بدن را ایجاد کرده است، بدن را نطفه درست کرده و نطفه هم برخواه از آب و خاک و از اینها هست و پدر و مادر و اینها، اینا از اینجا. حالا تازه باز علت ایجادی اینا هم تازه نیستن، چون علت ایجادی یک شی باید قوت وجودی داشته باشه. حالا فرض الان بخوایم خیلی عوامی حرف بزنیم، بگیم که به هر حال انسان از نطفه است و این نطفه هم از پدر و مادر و اونم از آب و خاک و غذا و اینها درست شده. پس این علت موجده نیست، علت مبقیه هم نیست. برای اینکه اگر بخواد علت مبقیه باشه، همون طوری که خود نفس اگر مجرد شد برای عوض باقی میماند، باید این بدن رو هم، این بدن رو، بدن مادی و طبیعی رو هم باید برای عوض نگه بداره. باریکی یه روزی هم میبینید باز این بدن رو از دست میده، این بدن رو به عنوان مرتبه نازله رها میکنه که میگیم فلانی مرده، فلانی دیگه بدن رو ول کرده و بدن متلاشی میشه. ولی اگه این باشه که بخواد نفس انسان هم ایجاد کند بدن را و هم این بدن رو باقی نگه بدارد، نفسی موجودیست ابدی برای الالعبد باقی میماند. اگر بخواد این نفس علت مبقیه و باقی نگه دارنده بدن هم باشه، پس باید بدن هم برای الالعبد باقی بماند. باید اینکه تو البته به غیر از این بدن مادی و طبیعی، بدنهای مثالی را که نفس خودش انشاء میکنه، به وزان این بدن مادی